بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و عن اعدائهم اجمعین. حدیث چهارم از اواسط حدیث چهارم از باب جوامع توحید کتاب اصول کافی کتاب توحید بودیم. چند تا جمله خوندیم، خیلی مهم بود. این بخش انتهایی این حدیث که شاید 6-7 خط هست، انقدر مطلب داره، انقدر جای صحبت و بس دادن هست که یعنی بنده خودم مطالب تو ذهنم همینطور مخلوط هست، نمیدونم کدومش باید اول بگیم کدوم آخر بگیم. طبیعتاً هم فرصت اونقدر نداریم که بخوایم به تمام تفاصیلش بپردازیم، اما فقط در حد کد و یک عنوان من عرض بکنم که این فقرات علم فلسفه رو به صراحت به چالش میکشه. یعنی بسیاری از مبانی فلاسفه، منطقیین، متکلمین، حتی حکمت متعالی ملا صدرا و اینها رو به شدت به چالش میکشه. به اعتقاد بنده که به وضوح کاملا مغایرت داره، مخالفت داره، یعنی یکی از جاهایی که واضح مخالف مبانی اونهاست. لذا اونها آمدن این جملات رو کاملا توجیه کردن، من نمیخوام واردش بشم، اما قشنگ آمدن به صراحت گفتن اینجا منظور از این باید اون باشه، چون مثلا فلان مبنا هست، چون فلان مبنا رو قائل هستیم، دانی که اون مبنا اشتباه هست. و این از اون جاهاییه که اگه کسی رجوع کنه به شرح مرحوم ملا صدرا و شرح ملا صالح مازندرانی و حالا بعضی شروح دیگه، نمیخوام اسم ببرم، اگر اینها را آدم رجوع بکنه میبینه که به وضوح اینجا از اون جاهاییه که فلاسفه به خاطر اختلاف مبانی فکری که داشتن روایات رو چیکار کردن، به اون با مبانی خودشون معنا کردن. البته گفتیم این کار اشکال نداره، این کار اشکال نداره، به شرطی که اون مبنای پیشین از خود روایات گرفته شده باشه، نه از مکاتب عقلی و بشری. اگر ما مبنایی داشته باشیم، مثل اینکه ما یک مبنایی آمدیم به خیال خودمون، حداقل به زعم و گمان خودمون گفتیم ذات خداوند حتی با قلب شناخته نمیشه، بعد رؤیت قلبی رو معنای دیگری کردیم، قلب خدا رو نمیبینه، چون قلب بالاخره مخلوق خداست و اون چی که در مخلوق هست در خالق نیست، پس آن چی که در قلب هست که مخلوق خداست در خالق نیست، پس از یک سنخ و جنس نیستن، پس امکان احاطه و یگانگی و درکی از پایین به بالا وجود نداره، چون نه هم سنخن و نه از نظر محدود و نامحدود بودن با یکدیگر تناسبی دارن. ما این مبنا رو چون از روایات گرفته بودیم، محکمش کرده بودیم، خب روایات دیگه ای رو هم به اون معنا کردیم. بالاخره رسیدیم به این فقره که امام میفرمان که من همینطور در حد ترجمه میگم، رد میشم، نکاتی به ذهنم بیاد عرض میکنم. به تشعیر هل مشاعر عرف ان لا مشعر له. من تا یه جایشو میخونم بعد برمیگردم. به تشعیر هل مشاعر، مشعر، مشاعر جمع مشعره، مشعر یعنی وسیله شعور، آلت شعور، آلت درک. انسان مشاعری دارد، قوه خیال انسان یک مشعره که انسان باش تخیل میکنه، قوه بینایی انسان یک مشعره، قوه عقل انسان یک مشعره. تمام این قوای دراکه را خداوند آفریده است و خداوند اونها را وسیله شعور و درک قرار داده است، پس خود خداوند دیگه وسیله شعور و درک ندارد. حالا چطور توضیح میدم؟ و به تجهیر هل جواهر عرف ان لا جوهر له. جوهر یعنی ذات، یعنی حقیقت. تجهیر جواهر یعنی ماهیت ها، ذات ها را خدا ذات کرده، یعنی آفریده، ایجاد کرده و این بساط رو مهیا کرده. به خاطر این دانسته می شود، از این مطلب دانسته می شود که خدا جوهر نیست، جوهر ندارد. لا جوهر الله، یعنی لا جوهر الله نه یعنی این که جوهری نیست که مال خدا باشد، یعنی فهمیده می شود که خدا جوهر نیست، همونطوری که فهمیده بشد که خدا مشعر نیست، خدا وسیله درک نیست که به وسیله خدا بخواد چیزی رو بشناسه. اینجا هم خدا جوهر نیست. این جمله مخصوصا از اون جملاتی رو با گفتم با مبانی فلسفه بسیار درگیره. اونها میگن که حقیقت جواهر و ماهیات اینها اصلا مخلوق خدا نیست، اینا یک حقایق ثابتیه، صراحتا میگن ها، میگن مخلوق ثابت، خدا فقط این رو ایجاد میکنه. یعنی چی؟ یعنی یه جمله معروفی هست، حالا میتونید سرچ بکنید توی اینترنت و سر فرصت برید بررسیش هم بکنید، ما نمیخوایم وارد بشیم. میگن ان الله ما جعل المشمشت مشمشه بل اوجدها. خدا زردالو بودن زردالو را ایجاد نکرده، زردالو قرار نداده، خدا زردالو را ایجاد کرده. یعنی حیثیت ماهوی، اون اصل ماهیتش، درست شد؟ ماهیت یعنی اون حدودش، صورتهاش، اون تعریفش، اون حقیقتش رو خدا، اون حقیقت نگه، اون حقیقت هست، خدا اون حقیقت ایجاد میکنه، درست شد؟ این حدیث، این عبارت و امثال اینها به صراحت داره میگه اینطور نیست، خود همون حقایق اشیاء هم خدا حقایق کرده. این حال بحث اعیان ثابته و اینها، میگن عین ثابت همون مقامیه که در یک مقامی که هیچ عینه، عینه یعنی همین جوهره، ولی موجود نیست، معدوم هم نیست، ثابته. خدا اعیان ثابته رو از عالم خودش میکشونه میاره به چی؟ به عالم ایجاد. ایجاد میکنه یک چیزی رو خدا. ایجاد میکنه یعنی چی؟ میگه یعنی از درون ذات خودشون رو تنزل میده. حالا مبانی مختلف اینجا. بالاخره این جمله روش خیلی جای کار و بحث داره. علامه مجلسی بهش پرداختن، قاضی سعید قومی پرداخته، خود ملا صدر پرداخته، ملا صالح، هر کسی اینجا رسیده توضیحات داره، هر کسی با مبنای خودش یه توضیحاتی داره. بعد حالا این بالاخره فهمیده بشه که به چه معناست. بعد میفرماید که و به مزادته بین الاشیاء عرف ان لا ضد له، به این که خدا بین اشیاء مزاده انداخته است دانسته میشود که خود خدا ضد ندارد. مزاده اینجا به معنای مطلق مقابله است. هر دو چیزی که با هم یه نحوه مقابله دارن، مثلا وجود و عدم، نور و ظلمت، مثلا فرض علم و جهل، قدرت و عجز، تمام اینها مقابله است، اینا همه مزاده است. چون ضد یک تعریف منطقی هم داره، تعریف اصطلاحی داره. ما میدونیم که تعریف اصطلاحی رو نباید بریم تو روایات، چون اصطلاح یک علمه. تو روایات گفته میشه مزاده. مزاده یعنی دو تا چیزی که با هم قابل جمع نیستن، ضدیت دارن، مقابله دارن، دوئیت دارن، برابری دارن، در همون نگاه عرفی اینا ضد هم حساب میشن. چون خداوند بین اشیاء مزاده برقرار کرده است دانسته میشود که خود خداوند ضد ندارد. و به مقارنته بین الاشیاء عرف ان لا قرین له، خداوند بین اشیاء مقارنه قرار داده، بعضی شیء ها با بعضی دیگه قرینه، مثل زن و شوهر، مثل پدر و فرزند، درست، مثل شریک و شریک، مثل اجزای یک ساختمان با یک دیگر، اجزای یک درخت با یک دیگر، اینا هم با هم قرینن، در کنار هم دانسته می شود که خود خدا قرین نداره. حالا اینا همه وجوش بعد عرض میکنم. زاد نور به ظلمه، خدا بین نور و ظلمت مزاده انداخته، ضدیت انداخته. این نشون میده که ظلمت عدم محض نیست، ولی عدم محض با نور که یک چیز وجودیه، نور که قطعا یک موجودیه، آفریده شده دیگه، خدا نور آفریده، ظلمت رو هم باید آفریده باشه. چون اگه ظلمت اصلا آفریده نشده باشد نمیتونه ضد نور باشه، نمیتونه به عنوان ضد نور مطرح بشه، چون چیزی نیست که. از این عبارت معلوم میشه نور به خلاف باز بسیاری از فلاسفه، حالا اینا مکاتب مختلف دارن ها، تا میگم فلاسفه نه، نه ملا صدر، یک سیر تاریخیه، بعضیا اشراقی ان، بعضیا مشایی ان، حکمت متعالی ان، اینا درش تداخل هست، فلان هست، مسائلی هست. بسیاری از فلاسفه صراحتا استدلال ها می آوردند بر اینکه ظلمت عدم و نور است. ظلمت هیچ چی نیست، ظلمت عدم نوره، نبود نور ظلمته، یک چیز عدمیه، کامل نیست. این عبارت داره میگه نه اینطور نیست. و خیلی عبارات در مورد ظلمت، جعل از ظلمات من نور، خدا ظلمات رو جعل کرده، جعل خدا به ظلمات تعلق گرفته، اصلا موجودن دیگه، به عدم مطلق که جعل تعلق نمیگیره. در حقیقت اینجا حضرت از این قسمت زادن نور به ظلمه، خدا نور را با ظلمت مزاده انداخته، اول فرمود که به مزادته بین الامور دیگه، بین الاشیاء، خدا بین اشیاء مزاده انداخته، ضدیت انداخته، مقابله انداخته. حالا حضرت دارن چند تا مصداقش رو نام میبرن، یکیش نور و ظلمته که با هم ضدیت دارن، یکیش خشکی و رطوبته. حالا خشکی و رطوبت هر دو موجودن دیگه، عدمی که نیستن که، عدم که نیستن، هر دو موجودن، هم خشکی موجوده هم رطوبت موجوده، اینا ضد هم، هر دو رو خدا ضد هم قرار داده، یعنی هم خشکی رو آفریده هم خصوصیت خشکی رو بهش داده، خصوصیت رو خدا براش آفریده. رطوبت آب را خدا آفریده، خصوصیت رطوبت را هم خدا به آب داده، هر دو رو خدا داده، لذا بین اینا ضدیت افتاده. و حضرت فرمود والخشنه باللین، زبری را با نرمی خداوند مزاده انداخته بینشون. و سرد بالحرور یعنی سرد، یعنی برد، یعنی سردی با سین میشه، این با صاد البته ولی همون سردی فارسی. سرد یعنی برودت، یعنی برد، سرد و برد و سرد، سرد با صاد، برد که برد با سین، سرد فارسی، یعنی اینا با هم به یک معناست. خدا بین حرارت و سردی با هم چیز انداخته، مزاده انداخته. ذیل این فقره ای که فقراتی که خوندیم چند تا مطلب واضح شد، حالا جدای از اختلافات، اختلافات دیگه کار نداریم، میخوایم حدیث رو بفهمیم. یک، لا مشعر له، خدا مشعر ندارد، صریح روایته، خداوند مطلقا مشعر نداره، یعنی وسیله درک نداره. خدا مثل ما نیست که با یک قوه ای درک بکنه، با یک وسیله ای، با یک آلتی درک، این نیست. لا مشعر له. دو، لا جوهر له، خدا جوهر نداره، خدا از جنس جواهر و اعراض نیست. جوهر و عرض یعنی یک حقیقتی، یک چیز دیگه هم بهش عارض میشه. مثلا من، قد من، قد من عرض منه، من کیفیت نشستن من، هیئت من، هیئت من یک عرضه. دیوار، سفیدی دیوار، رنگ روی دیوار قرار میگیره، شکل دیوار میتونه تغییر کنه، میتونه کم بشه، کوچک بشه، زیاد بشه، درسته؟ یک آجر رو فرض بکنین، یک حقیقت مادی داره، ماده آجر داره، درست شد؟ یک شکل داره، اون شکل عارض شده، آمده روش سوار شده، روی اون آجر میتونی شکل رو به هم بزنی شما مثلا، و امثال اینجور امور. اون جوهر، اون جنبه قوی شیئه، طرف قوی، طرف ذاتی یک شی، طرف پررنگتر یک شی، اون میشه جوهر شی، ماهیت شی، حقیقت شی، هویت شی، ماده شی. اسمای مختلف میشه به مناسبت مختلف روش گذاشته، به میگن جوهر، درست شد؟ چون جوهر همیشه با یک عرضیه، جوهر همیشه با یک خصوصیاتیه، جوهر همیشه با یک اعراضیه دورش، لذا خدا جوهر نیست. خدا جوهر را جوهر کرده، یعنی جوهر را جوهر کرده، یعنی چی کار کرده؟ یعنی این خورما را از این سیب خدا جدایی انداخته، خورما را خدا خورما کرده، سیب را خدا سیب کرده است، درست شد؟ طبیعتا وقتی خورما را خورما کرده، یعنی خورما را سیب نکرده، سیب را خورما نکرده. پس جوهر بودن ملازمه با محدودیته، ملازمه با محدودیته. هرچی جوهر محدوده، حد داره، اندازه داره، شکل داره، تعریف داره، جدا سازی از بقیه چیزها میشه. یک جوهر که کل عالمو نگرفته که، جواهر است، عالم پر جوهره، درست شد؟ یعنی گوهر، جوهر این گوهر، این حقیقت شی، ذاتشه. پس خدا جوهر نیست، مشعر نداره، به خاطر که مشعر ترکیب میاره، نیاز میاره. شما به قوه بینایی نیاز داری، به قوه چشایی نیاز داری، و دو چیز این از هم، ولی خدا مشعر نداره. شما جوهری هستی که اعراض دور تو گرفتن، قدت، وزنت، عقلت، علمت، خصوصیات مختلفی داری، قوای مختلفی داری، اینا دور تو گرفتن، تو رو محدودت کردن. خدا جوهر نیست، دورش هم چیزی نگرفته، حدی نداره، خداوند از چیزی جدا سازی نمیشه اصلا. و به مزادت بین الاشیاء عرف ان لا ضد له، پس خدا مشعر ندارد، جوهر ندارد، ضد هم نداره. ضد گفتیم یعنی چی؟ یعنی مقابله، یعنی مقابل نداره. حتی وجود و عدم، گفتیم وجود خدا مقابلش عدم نیست، وجود مخلوق مقابلش عدمه، وجود خدا مقابلش عدم نیست. تعبیری مرحوم قاضی سعید قمی اینجا داره، من نوشتم کنار کتابم، قشنگ بود. ایشون گفته ان العدم الذی نعرفه، این عدمی که ما میشناسیمش و ازش تعبیر میکنیم به عدم، انما هو مقابل الوجود المعروف المعلوم، این عدمی که ما میفهمیم در مقابل همین وجود معلوم معروف نزد خود ماست که وجود خلقیه، وجودها همین وجوداتی که ما میفهمیم، عدم در مقابل اینه. وقد عرفت و فهمیدی که ان وجوده سبق العدم، وجود خدا اصلا بر عدم کلن چیه؟ سبقت گرفته، همونطور که بر وجودات اشیا خدا سبقت گرفته، چون اشیا حادث هستند، خدا حادث نیست، اشیا ابتدا دارن، خدا ابتدا نداره. پس خدا سابقه بر موجودات هست، سابقه بر معدومات هم هست. تو فهمیدی که وجود خدا سبقت بر عدم معقوله برای ما، اون عدمی که ما میفهمیم گرفته. فلا عدم غیر الذی نعرفه، پس دیگه غیر از عدمی که ما میفهمیم که عدمی نیست دیگه، که بخواد مقابل وجود خدا باشه. پس وجود خدا وجودی که مقابل حتی به عدم ندارد. جالب، یه تعبیری در بهار الانوار بود، البته اگه اشتباه نکنم علامه مجلسی، تحت عنوان قیله گفته شده، گفته شده. یه همچین تعبیری شاید آوردن. اونجا میفرمان که عدم ممکنات مقدم است بر وجود ممکنات. مخلوقات موجودن الان، عدم مخلوقات مقدم است بر وجود مخلوقات. این نشون میده که خود عدم چی هست؟ یک بهره ای از وجود دارد. ولی عدم مطلق که بر چیزی مقدم نمیشه، اصلا با چیز سنجیده نمیشه، قابل ذکر نیست به هیچ وجه، قابل تصور نیست به هیچ عنوان. پس عدم ممکنات اگر یک نحوه وجودی داشته باشه، بعد معلوم میشه که سبق العدم وجوده، یعنی سبقت دارد وجود خدا بر عدم اشیا، که اون حالت قبل وجود اشیاست. همون جایی است که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. این بعدن یکون میشه، هنوز قبل یکون هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. شیء مذکور یه وقتی شیء مذکوره، یه وقت شیء ولی غیر مذکوره. شیء غیر مذکور همون حالت عدم شیء، درست شد؟ شیء مذکور یعنی شیء غیر مذکور هم داریم. اگر هم مثلا شیء نیست به هیچ وجه که میشه مستحیلات، مستحیلات ذاتی، استحاله های ذاتی، محال ذاتیه، مثلا شیء نیست. لذا ان الله علی کل شیء قدیر اصلا شامل استحاله ذاتی نمیشه. مثلا شریک الباری چیه؟ شیعه؟ نه شیعه نیست، اصلا شیعه نیست. لذا معنا نداره بگیم انما امره اذا اراد شریک الباری ان یقول له کن فیکون. خدا وقتی شریک برای خودش بخواد بهش میگه بشو، بعد اون شریک موجود میشه. نمیشه اصلا، درسته؟ چرا؟ چون شما جای شیء امور ممکنات رو میتونی بذاری. انما امره اذا اراد شیئا یعنی امورا ممکنه، امور ممکن، امور محال که شیء نیست که، درست شد؟ حالا این امور ممکن که اسمشون شیعه دو حالت دارن، دو مرتبه وجود دارن طبق آیات قرآن و روایت. یه مرتبه لم یکن شیئا مذکورا، یعنی شیء غیر مذکورن، یه وقت مذکورن. مذکور که یه بعد اینکه کن خدا بهش میخوره، خدا بهش میگه بشو میشه، حالا شد شد مذکور. اما قد اتا علی الانسان، هل اتا اینجا یعنی قد اتا، هل یعنی قد، اینجا هل استفهام نیست، استفهامی هم معنا داره چون قرآن بتون مختلف داره، معانی مختلف. قد ولی به معنی قدمت، یعنی بله گذشته است بر انسان زمانی که شیء مذکوری نبود، یعنی به ذکر نمی آمد، قابل ذکر نیست. این کیه؟ وقتی عدمه. این عدم مقدمه بر وجوده، درست شد؟ همون آره، به تعبیر میشه گفت همون عالم امکانه، امکان. حالا اینا بحثای مفصل داره دیگه، اینا من فقط برای کد میگم، یک بار دیگه هم گفتم اینا رو من فقط برای عنوان میگم، نه برای اینکه بخوام مطلبی بگم و مطلبو پیچیده کنم، فقط برای اینکه یه وقتی کسی شنید، یه وقتی بتونه از این یک سررشته‌ای بگیره، بره جلو تحقیق کنه، به جایی برسه. والا مطرح کردن کد و عنوان به این شکل شاید درستم نباشه به یک معنایی، چون استدلال نمیاریم باهاش، که فقط نمی حرفی ارائه میدیم، همین. خب ولی این برای اینکه شاید کسی، ولی کسی بدبینانه به این صحبت ها نگاه بکنه، بدبینانه اگه بخواد نگاه کنه اصلا هیچی، یعنی نمیتونه درکی بکنه، راه نمیبره به جلو. بالاخره اینطور فرمود امام، فرمود که خداوند زد هم ندارد، قرین هم ندارد. خدا بین اشیا مقارنه انداخت، بین اشیا مقارنه، مقارنه مال دوئیته، مقارنه مال حده، مقارنه مال ایجاد ارتباطه. قرین از قرین کمک میگیره، اون قرین به این قرین کمک میده. پس بنابراین وقتی میبینیم این اشیا با هم دیگه قرین هستن، میفهمیم اون کسی که بین این اشیا قرینیت انداخته و مقارنه برقرار کرده، خودش دیگه قرین نداره، ولی مثل خود اینها میشه. حالا چطور مثل اینها میشه؟ به خاطر اینکه حضور شما است که ما وقتی نگاه میکنیم به اشیاء ضد در این عالم، میبینیم نور هست، ظلمت هم مثلا همدیگر از بین نمیبرن، سردی هست، گرمی هم مثلا همدیگر از بین نمیبرن، یعنی نظام عالم رو به هم نمیزنن. حرکت هست، سکون هم هست، اما همدیگر از بین نمیبرن. باد هست مثلا فرض کن، آتش هم هست، آب هست، آتش هم هست، گرما هست، سرما هم هست، اما همدیگر از بین نمیبرن. زن هست، مرد هم هست، اما از بین نمیبرن. یک، دو، به هم بی ربط هم نیستن. این نکته ها، امور ضد، مقابلات، متقابلات در این عالم به هم بی ربط نیستن. یعنی حرارت اینطور نیست برای خودش یه عالمی داره، جدا داره کار خودش رو میکنه توی عالم دیگه ای، سردی ها هم داره کار خودش رو میکنه، آب ها هم داره کار، اینطور نیست، با هم مربوطن. یعنی حرارت میاد، از حرارت خوش به آب میده، آب جوش میاره، داغ میکنه، یا آب میریزن رو آتش، آتش رو کم میکنه، خاموش میکنه، درست شد؟ اما با هم مرتبطند، بی ربط نیستن، ارتباطشون هم به نحوی نیست که کلن هم دیگر فانی بکنن. این نشون میده که یک کسی بین اینا رابطه برقرار کرده. یعنی این حسن تألیف، این حسن ارتباط برقرار کردن، مقارنه ایجاد کردن، یک نظمی بر این عالم حاکمه، یک تدبیره. لذا تو همین روایت که الان میریم جلوتر، امام میفرماد که مؤلفون بین متعادیاتها. شما میبینید اموری که با هم دیگه در اداوت هستن، خدا بین اینا جمع کرده. همین مثل آتش و آب، آتش رو آب یه خورده اثر میزنه، اینو جوش میاره، اون یه خورده رو این اثر میذاره، چیکار میکنه؟ مثلا کمش میکنه آتش رو یا خاموشش میکنه. اما در این حال تألیف دارن با هم، در کنار هم دارن، هر دو بقای وجود دارن، از بین نمیبرن همدیگر رو، که به یک نحوی که یک موجودی برای یک موجودی که چنان فائق بیاد کلن اون رو از بین ببره، همچنین اتفاقی نمیفته. این معلوم میشه یک بالاسری هست، یعنی یک کسی بین اینها با یک قوانینی تألیف برقرار کرده. مفرقون بین متدانیاتها، اموری که به هم دونوف داره، به هم نزدیک هست، خدا بینشون فاصله میندازه. مثلا آب و خاک، میبینی بین آب و خاک فاصله میفته، اما به نحوی نیست که نظام عالم به هم بریزه. به خاطر همین حضرت میفرماد که دالتون، خدا دلالت کرده، نشانه گذاری کرده به تفریقه ها علی مفرقه ها و به تألیفه ها علی مؤلفه ها. خدا نشانه گذاشته، گفته ببینید چطور بین این اشیا من جدایی انداختم، بین بعضی اشیا با هم دیگه تألیف برقرار کردم. این با چه عنوانیه؟ با این که عرض کردم اشیا به هم دیگه بی ربط محض نیستن، مرتبطن و ارتباطشون به نحوی نیست کامل از بین ببرن. مثلا بین خورشید و ماه، بین شب و روز، بین نور و ظلمت، بین خواب و بیداری، درست شد؟ اینا در این حالی که در کنار هم هستن به هم مرتبطن. شما مستغنی نیستی از خواب، از بیداری هم مستغنی نیستی. نمیتونی کامل بخوابی، نمیتونی کامل بیدار باشی، نمیتونی تمام زندگی تو روز بچرخونی و کامل تو روز باشی یا تو کامل تو شب باشی، دوتاییش لازمه، درست شد؟ این حسن تألیف و کمال نظم که حاکم هست دلالت میکنه یک کسی این قوانین رو حاکم کرده. لذا کسی نیاد بگه که آقا خورشید هست برای خودش جدا، خورشید حالتش اینه، چرخش هم هست برای خودش جدا، ماه هم هست برای خودش جدا، قانون جاذبه زمین و دافعه افلاک و جاذبه های افلاک و اینا هم هست جداگانه، اینا چه ربطی به این داره که یک کسی این کارو کرده؟ اینا خودش همینطوره، خودش همینطوره که این ارتباطاتو کی انداخته؟ این ارتباطات بی‌نهایت، نه یک ارتباط، یک ارتباط بین عالم انسان و آسمان ها نیست، فقط آسمان ها با تمام ذرات این کره زمین و انسان و گیاه ها همه مرتبطن، با آب مرتبطن، با خورشید مرتبطن، با نور، با جاذبه، تمام اینا با هم مرتبطه، درست شد؟ اگه فقط خداوند مثلا فرض کنیم در عالم فقط دو دونه چیز می بود، مثلا فقط یه خورشید می بود یه ماه، تمام، این داشت کار خودشو میکرد، اونم کار خودشو میکرد. شما میگفتی خیلی خب، خورشید میره ماه میاد، خب ماه میره خورشید میاد، خورشید میره ماه میاد، ماه میره خورشید میاد، همینطور. میگی این ربطی نداره به اینکه کسی قرارش داده، دو تا چیز هستن دارن کار خودشونو میکنن. چرا؟ اونجا هم همین قاعده که امام میفرمان هست، ولی اونجا دیگه ذهن خیلی نمیرسه، میگه خودش اینطوره. مثلا شما یک شیء ببین در حال حرکته، میگه آقا همیشه در حال حرکته، همیشه داره حرکت میکنه، خدا اینو حرکت درش قرار داده به چه دلیل؟ حتی خیر و شر هم همینه، نور و ظلمت هم همینه. شما خیر مطلق نداری، شر مطلق هم نداری. اگه خیر مطلق باشه، شر جا نداره اصلا، نمیتونه باشه، بعد اختیار رخ نمیده، تکلیف رخ نمیده، همه چی میشه خیر محض.
یعنی که بگیم هست ولی در تقابل هم یکی دیگر از بین میبره،
مطلق از بین نمیبره. لذا جهنم هم ابدیه، بهشت هم ابدیه. اهل جهنم شرن یا نه، الی الابد هم هستن. این نور و ظلمت که میگیم اهم از خیر و شر، اونم شامل میشه. پس اینا اگر عرض میکنم، داشتم اینو میگفتم که اگر دو تا شی مثلا فقط میمود یا یک شی میمود در حال حرکت، شما میگفتی خود شی رو مثلا خدا آفریده، حالا حرکت هم خدا درش آفریده، مثلا به چه دلیل؟ درست شد؟ ولی وقتی میبینی حرکت هست، سکون هست، اشیاء مختلف هست، اختیار هست، با اختیار حرکت میکنه، با اختیار ساکن میشه، بعضی اشیاء بی اختیار ساکنن، بعضی اشیاء بی اختیار در حرکتن، و تمام این چهار گروه با هم در ارتباطن و همدیگر از بین نمیبرن و با مجموعه های دیگه عالم در ارتباطن، اینجا دالتون به تفریق ها علی مفرقه ها. اینجا دیگه به وضوح هر انسانی میفهمه یک جدایی انداز بین این اشیاء جدایی انداخته، که در عین اینکه در ضدیت هم هستن از بین نمیبرن، دارن در مجموع در این نظام عالم داره به سمت جلو میره. این حضرت فرمود. بعدم فرمودن که و ذالک قوله تعالی، این همون قول خداوند است که من کل شیء خلقنا زوجین، ما از هر چیزی زوجین آفریدیم. هر چیز در هر عالمی بری زوج زوج زوجن. همین متقابلاتی گفتیم به مزادت بین الامور گفتیم، یعنی به معنی چیه؟ مقابله. هر چیزی بری مقابل داره، خوب بد، نور ظلمت، حرارت مثلا برودت، رطوبت یا بوست مثلا، همه عالم نظامش بر این دوئیته. به خاطر همین فرمود خدا واحد احده که دو نداره. درست شد؟ پس امام میخوان بگن که اون اینا همه توضیحات عبارات بالای دیگه به مزادت بین الامور، میخواد بفرماید که نفس خود همین که خدا ضدین ایجاد کرده و اشیا رو به نحو ضد، عالم رو به نحو ضد آفریده، خود همین میخواد بگه خدا ضد نداره. خود همین مزاده در اشیا میخواد بگه خدا ضد نداره، چون این مزاده رو خدا بساطش رو پهن کرده. درست شد؟ مزاده هم یعنی ذکر غیر، ذکر غیر هم یعنی حد. درست شد؟ پس برای خدا که حد نداره، پس برای خدا ضد نداره، پس قرین هم نداره، شریک هم نداره. پس به معنایی میخواد بفرماد کل عالم امکان رو ضدیت و مزاده گرفته، در هر عالمی بری این ضد هست. اینجا اون قاعده معروفی که حدیث نیست ولی قطعا برگرفته شده از احادیثه، اینجا استفاده میشه که چی فرمودن؟ تو کلمات علما زیاد هست، تو عرف الاشیاء و به ازدادها، هر شیعی به ضد شناخته میشه، چون هر شیعی ضد داره. خب شما ضد رو اگه بشناسی، ضد مقابلش هم خواهی شناخت. البته حالا این ضدین لا ثالث له ما داریم، نمیخوام وارد اونها بشم. بالاخره بعضی امور هست که مثلا شما فرض کن مثلا قرمز و بنفش و آبی و سیاه و سفید، اینا با هم همه ضدن به این معنی کلی، مقابل همن. اما شما دقیقا از مثلا بنفش به سفید نمیرسی، ممکن از بنفش به قرمز برسی، به آبی برسی، به سیاه برسی. ولی بعضی ضدها ضد لا ثالث له ما، مثلا حرکت و سکون، حرکت و سکون دیگه وسط نداره، حرکت اشتداد داره کم و زیاد میشه، اما مطلق حرکت مقابلش فقط سکونه، تمام دیگه. قیام و قعود مثلا میگم، خواب و بیداری تقریبا حالا با مسامعه ها، اینا ضد همه، اما رنگ ها ضد هم نیستن، ضد به معنایی که سه نداشته باشه، یعنی ضدی که فقط این سر و اون سر داره. بعضی ضد ها دقیقا این طرف رو بشناسی اون طرف رو شناختی، مثلا بهشت و جهنم سه نداره دیگه، آخر کار یا بهشت یا جهنم، وسط نده میگه وسط بمونن که.
مثلا تو رنگ ها قاعد به همین میگه داره، یعنی یه رنگی مشخصا ضدشه، اطراف که میره باز ضدیتش کمتر یا بیشتر میشه.
خب اگه اونم هست که همین، حالا نوعا توی نگاه عرفی اینه که اینطور نیست دیگه. تو نگاه عرفی اینه که مثلا اینطور نیست که شما دقیقا از بنفش به رنگی برسی، ولی میگن میرسی. حالا اون بله، بالاخره این که قاعده گفته میشه اینه که میخواد خدا، امام علیه السلام میخواد بفرماد که نفس ایجاد خدا لزدین، یعنی نفس و ایجاد هیله، همین که خدا زدین را ایجاد کرده، میخواد بگه خدا زد نداره، پس مطلقا زد نداره. نفس این که خدا مشعر آفریده برای فهم، خودش مشعر نداره. نفس این که مقارنه قرار داده، پس خودش مقارنه قرین نداره. همینطور همچنین تجاهر و جوهر و مقارنه و غیره. بفهم
سوال میشه گفتش که تمام ذاتها رو نمیشه بگیم مستقیما خلق خداست، همه چی که مخلوق خداست. بعضی از ذاتها رو قاعدتا مثلا میگیم خیر و شر، خدا شر نمی آفرینه، از خلق خود خیر شر ایجاد میشه، نه از تقابل با خیر خیره شر ایجاد میشه، خدا کافر نمی آفرینه. درسته؟ چون جایی بخواهم داشتیم فکر کنم خالق همه چی خداست، خب پس ظلمت و شر و کفر هم خدا آفریده.
خب آفریده، مشکلش چیه؟ لا اله الا انا خلقت الخير فاجريته على يدي من احب فتوب لمن اجريت الخير على يدي. من لا اله الا انا خلق کردم خیر را و اجراش کردم، جریانش دادم به دست کسانی که دوستش می‌دارم، خوش به حال کسانی که من خیر رو به دستشون جاری کردم. لا اله الا انا خلقت الشر و اجريته على يدي من ابغض، من شر را ایجاد کردم و به دست کسی که مبغوزش می‌دارم جاریش کردم. پس مثلا وای بر کسی که ویلون لمن مثلا اجرایت الشر علی یده، اصلا شر رو خدا آفریده. اگه خدا نیافریده مگه شما میتونید چیزی رو بیافرینید که خدا نیافریده؟ لذا خدا قل الله خالق و کل شی، هر چیزی که اسم شی برش صادق، خدا خالقشه، خدا خالقشه. حالا بله خداوند از طریق شما میآفرینه، بحث دیگه ایه، اون باید توضیح داده بشه یعنی چی. به یک معنی درسته، خدا شر را از طریق یک مخلوقی می آفرینه. بشه هم اگه ما روایت نداریم خدا جهل را آفرید، چقدر روایت داریم جهل خدا طینت خبیث آفرید. اینا کی آفرید؟ خدا آفرید دیگه. ظلمت خدا آفرید، کی آفرید بس؟ ولی حالا کیف،
ولی خود جهل خدا سر نمیزنه، ظلمت خدا سر نمیزنه
هیچ وقت. اون که اصلا هیچی از خدا سر نمیزنه، خدا اصلا محتن فعلش مادون ذاتشه. یعنی چی شر از خدا سر نمیزنه؟
از فعل خدا.
اصلا از فعل خدا شر براش معنا نداره، اصلا شر و خیر مقابل اونجا معنا نداره. هر چیزی میخواد چیز بشه، اون چیز چه خیر باشه چه شر باشه، فعل خدا باید بهش تعلق بگیره. اصلا فعل خدا بیرون از مدار خیر و شره. شما این اگه منظورتون، برای همین گفتم این توضیح داره مفصل، این برمیگشت میکنه به توحید افعال، توحید فعل. خداوند فاعل در وجود هست، منتها فاعل نه به معنی جبر، اصلا جبر نیست. بعضی گفتن خدا اگه فاعل کل شی باشه و خالق کل شی باشه جبره، اصلا هیچ ربطی به جبر نداره. یعنی مال نهایت بی سوادی و نهایت بی دقتیه. بی سوادی که عرض میکنم، بی سوادی در این سطح ها، در این سطوحی که داره حرف میزنه طرف، تو اومدی در یک سطحی داری حرف میزنی که سواد در این سطح نداری. نه اینکه بی سواد نمیتونه کتاب بخونه، میگیم نشانه بی سوادی محض نه که کتاب نمیتونه بخونه، سواد داره بلاخ. تو این سطح سواد نداری، ولی اصلا متوجه معلوم متوجه مطلب نشدی اصلا. که اگر کسی بگوید که لا فاعل فی الوجود الا الله، اگر کسی بگه هیچ فاعلی در وجود نیست مگر خدا، خدا فاعل کل شیه و خالق کل شیه، این کفر اصلا غیر این نیست اصلا. آیا این جبره؟ یعنی هر کسی هیچ، بس ما هیچ کاره ایم؟ نه، معنیش هم این نیست. منتها جمع این دوتا رو باید با هم فهمید که اون کسانی که میگن فاعلی در وجود نیست الا خدا، منظورشون چی هست. ممکنه که معنی کفری هم، بله معنی کفری هم محتمل هست، میتواند این جمله کفری هم باشد، غلط هم باشد، باطل هم باشد، بدعت هم باشد، ولی میتونه درست هم باشه. بالاخره خالق و کل شی، شما میگی که معاصی، اینجوری میگن، میگن معصیت های ما رو کی آفریده؟ خدا آفریده؟ بله خدا آفریده. میگه اگر خدا آفریده پس ما مجبوریم. نه ما مجبور نیستیم، ما مجبوریم معصیت رو بیافریم؟ نه. اگه باشه شر از خدا سر زده؟ نه شر از خدا. برای خدا خیر و شر هر دو مساویه، چه فرقی میکنه برای خدا؟ برای خدا، خدا که خالق کل شی بلاز تکوینی، چه تفاوتی داره؟ گفتن که اگه اینطوری بگیم این جبر رخ میده. جبر رخ نمیده اصلا، اصلا این بحث دیگه ای. یعنی طرف مطلب رو متوجه نشده، بعد سوال پیش میاد. خیلی خب من معصیت کردم، طبق مبنای شما میریم جلو، اون شمای فرضی رو دارم میگم ها، اون شمای بی سواده بی دقته. اون میگه که ما معصیت رو آفریدیم، میگه معصیت کردیم، میگه بله معصیت کردم. معصیت شیعه یا لا شیعه؟ چیه؟
شیعه.
خب بالاخره این شیعه رو که خیلی هم زیاده، معاصی خیلی زیاده، بالاخره رابطش با خدا چیه؟ مستقل قدیمه؟ خدا به این تسلطی داره نداره؟ در آفرینش این تأثیری داره نداره؟ چجوریه؟ یعنی ما بسیاری اشیا تو این عالم داریم که اصلا هیچ ربطی به خدا نداره. میشه چنین چیزی؟
میشه.
اصلا چنین چیزی به تصور نداره. بله؟
حالا اگه داشته باشه چی؟
اگه داشته باشه میگم رابطه این با خدا قطع میشه.
نه اگه رابطه داشته باشه پس از خدا ادامه سوالش رو پر دارم
میگم. چطور جبر نمیشه یعنی؟ خداوند موجودی را میآفریند، درست شد، قابلیت صدور خیر و شر رو درش قرار میده، قابلیت ایجاد کردن یعنی آشکار کردن. خیر و شر رو هم در تو نهفته میکنه. خود خدا خیر را میآفریند، در تو نهفته است، یعنی تو نور درت هست، علم درت هست، کمال هست، همه چی هست در شما، هر انسانی، هر موجودی. خداوند شر رو هم میآفریند، در تو چیکار میکنه؟ مخفی میکنه. یه قوه‌ای هم بالا بهت میده به نام اختیار، میسنجی که این رو آشکار کنم یا اون رو آشکار کنم. شما اختیار میکنی، اراده میکنی که میخوام شر رو آشکار کنم. میتونی؟ نه، خدا باید برات آشکارش کنه. پس خدا بر اساس اختیار تو آشکار کرد، ولی تو ایجاد نکردی، خدا ایجاد کرد. مثل صورت ذهنیت، فرض بکنی شما خیلی گل تصور کنی، خدا قدرت تصور یه گل به شما داده است، قدرت اختیار و اراده تصور گل رو هم به شما داده. شما وقتی میخواید تصور کنید خود مستقل از خود تصور میکنی؟ نه، خدا آن به آن هم در اون اجرا کردن ارادت، هم در اون خلق اون تصویر گل در ذهن خدا چی داره؟ کاملا دخل و تصرف خدا میآفرینه. لذا اون تصویری که در ذهن شما آفریده میشه به یک معنایی شما داری ایجادش میکنی، به یک معنایی خدا داره ایجادش میکنه. تو اون زمانی که داری ایجاد میکنی مستقل از خدا نیستی، خدا ایجاد میکند آنچه را تو میخواهی ایجاد کنی، درست شد؟ و بعد خدا به وسیله تو ایجادش میکنه، به وسیله تو ایجادش میکنه، نه اینکه تو فقط اراده کنی بعد خدا بگی خیلی حالا من ایجادش کردم، تو برو کنار خودم ایجادش میکنم. نه، تو اراده میکنی و تو ایجاد میکنی، خدا از طریق تو ایجاد میکنه. مثل که تو با دست خودت چیکار میکنی؟ چیزی رو برمیداری. تو با دست خودت چیزی رو برمیداری، تو برداشتی، ولی به وسیله دست برداشتی. بعد از اراده و اختیار معصیت، بعد از اراده و بعد از اختیار کردن معصیت که من میخواهم معصیت بکنم، خدا مرا دست خودش در آشکار شدن و آفریده شدن معصیت قرار میدهد. پس خدا خلق کرد به وسیله من بدون جبر. خیلی خلاصه گفتم ها، ولی جان مطلب همین بود. پس بنابراین اون چیزی که آفریده شد و معصیت بود، توسط تو آفریده شد، با اختیار تو آفریده شد و خداوند تو را وسیله اختیار و وسیله آفرینش قرار داد به خاطر اختیارت. تو اختیار کردی، اراده کردی، خدا اختیار رو به تو داده بود، ولی داده بود برای اینکه تو خوبی رو انتخاب کنی، ولی تو بدی رو انتخاب کردی، لذا گناه ها به تو منتسبه و تو باید عذابش رو بکشی چون تو اختیار کردی. خدا درسته در تو بدی ها رو نهفته آفرید، اما بهت گفت آشکارش نکن، اما تو کردی، پس تو باید بری عذابش رو بکشی. درست شد؟
نگاه کنیم چند برش قبل داشتیم که گفتیم تو این تو وقتا اگر خیر از ما صادر بشه،
دو تا نقش خدا داره، اگه شر صادر بشه یک نقش داره. بله اینو بسش هم گفتیم دیگه، اونجا هم گفتیم. درست
کلا باز اینجوری هستیم کلا، اگه پتانسیل شر نباشه اصلا خیلی معنی نمیده.
بله
نباشه اصلا نوری
معنی زدیت نمیشه اصلا. ما مخلوق بدون زد نداریم در عالم وجود، مخلوق بدون زد نداریم. حالا اینجا یک تعبیر باز خیلی مهم دیگه ای میرسیم. حضرت میفرماد ففرق بین قبل و بعد، خداوند بین قبل و بعد فرق گذاشته است. خداوند قبل را قبل کرده است و بعد را بعد کرده است. زمان را با این هیئت و ترکیب و این خواص خدا آفریده است. خدا زمان را آفریده، زمان را صاحب قبل و بعد، صاحب تدریج، صاحب حرکت آفریده. خدا اینطور آفریده. درست شد؟ پس خدا بین قبل و بعد فرق گذاشته. مثلا اینجا اونجوری که یادم میاد، اگه اشتباه نکنم بازم باید مراجعه دقیق بکنم، ملا صدر مثلا اینجا قبل و بعد رو اشیاء گرفته نه زمان. گفته خدا بین اشیایی که قبلا بودن و اشیایی که بعدن بودن فرق گذاشته. در حالی که کلام امام نیست، کلام امام داره میفرماد قبل و بعد. خدا بین قبل و بعد فرق گذاشته تا دانسته بشود که خدا قبل ندارد و بعد هم ندارد. یعنی خدا از اصلا دایره قبل و بعد بیرونه، عبارت اینه. ولی ملا صدر آمده چیکار کرده؟ گفته اشیایی که در زمان قبلا بودن و اشیایی که در زمان بعدن میاد، خدا بین اینا فرق گذاشته تا دانسته بشه خدا قبل و بعد نداره. خب حالا اگه اشتباه نسبت نداده باشم، چون بازم باید رجوع کنم، ولی اون تو که یادمه اینطور بود. حالا بعد نگاه میکنم مجدد. نه، خداوند فرق گذاشته بین قبل و بعد. خیلی عبارت مهمیه ها. لیعلم ان لا قبل له ولا بعد له. تمام این فقرات از همین دست. تمام این فقرات همون کیف الکیف لا کیف لهه. خدا هر بساطی را ایجاد کرده، اون بساط در خود خداوند راه ندارد. خب شاهدتون به غرائزها ها علا الله غریزت لمغرزها. این حدیث با تعابیر شبیه این در کتاب توحید صدوق هم آمده. من بعضی از اون عبارات رو بخونم، خیلی جالب هست. حالا قبلش، قبل اینکه وارد اون حدیث بشم، این دو سه تا جمله آخر رو بخونم. حضرت میفرماد که شاهدتون اشیا به خاطر اینکه خدا درشون غریزه قرار داده، شاهد هستن که خدا دیگه غریزه نداره و خبر دهنده هستند به وقت دار بودنشون. اینه که به این مطلب شاهد هستن که وقت گذارنده بر اینها وقت نداره، چون اشیا، یعنی هر چی در مخلوق هست در خالق نیست. اشیا زد دارن، ند دارن، شریک دارن، حد دارن، صورت دارن، نیاز دارن، تألیف دارن، تفریق دارن، وقت دارن، مکان دارن. هر خصوصیتی که در عالم خلق هست در خدا نیست. همه درست شد؟ تمام این فقرات میخواد اینو بگه. حجب بعضها ان بعض، حتی اینکه بعضی اشیا از بعضی در حجاب هستند و نمیتونه به مخلوق دیگه دست پیدا کنه، این دال بر اینه که خدا هیچ چیزی برش حجاب نیست. یعنی کل خلق گفتیم به فعل خدا چیه؟ مساویه دیگه. هیچ چیزی گفتیم خدا نزدیک هر چیزی، دور از هر، یعنی حالت خدا به حساب فعل خدا نسبت به اشیا مساوی، حتی این حجاب دار بودن اشیا از هم، دور و نزدیک بودن اشیا از هم، داخل و خارج بودن اشیا نسبت به هم دیگه، در حجاب افتادن، دست پیدا نکردن، دست پیدا کردن، تمام اینا نشون میده که این صفات در خداوند نسبت به مخلوقاتش وجود نداره، اصلا وجود نداره. الله حجاب بینه و بین خلقه. بعد حضرت فرمود سه تا جمله، کان ربن ازلا مربوب، خدا رب بود اونجایی که هیچ مربوبی نبود. خیلی حرف هست، نمیدونم من ما یه جلسه دیگه اینا رو بذاریم یا رد بشیم. از اینجا یعنی چی؟ از در ادبیات عرب، در لغت عرب، این یا دال بر مکان یا دال بر زمان. حالا شما خیلی بخوای سطح بالاش کنیم میکنین رتبه، موتن، جایگاه. ربن از لا مربوب، یعنی اون زمانی که هیچ مربوبی نبود خدا رب بود. این که گفتیم زمانی از معنا بگیری معنا نداره، چون گفتیم سبقت اوقات کونه، کون خدا بر اصل ماهیت وقت مقدمه. لذا وقتی میگیم ربن از خدا رب بود اون زمانی که، این زمان نباید به ذات بخوره دیگه، چون اصلا زمان، زمانی اگه بگیری زمان اصلا در موطن ذات مطرح نیست، مکان هم در موطن ذات مطرح نیست، رتبه هم در موطن ذات مطرح. این از بس چجور ازی هست؟ کان ربن از لامرب، این از برمیگرده به مربوب. در اون موطنی که مربوب هست اصلا خدایی وجود نداره، خدا در موطن خودشه، در جایگاه خودش ربه. یعنی موطن رب اصلا ربطی به موطن مربوب ندارد، رب وارد مربوب نمی شود. درست شد تا اینجا؟ ربن از لا مربوب، از یعنی چی اینجا؟ خدا رب بود آنگاه یا در اون موطنی که مربوبی نبود. خب الان مربوب هست، الان مربوب هست، خدا باز هم در موطن خودش ربه، باز هم رب از لا مربوبه.
کان رب با
از لا مربوب و کان الهن از لا معلوه. اله به معنی مستولی بگیرید درست میشه، چون اله به معنی عابد هم هست، معبود هم هست، اونجا غلط میشه. اینجا اله باید به معنی مستولی گرفت که معلوه درست بشه، معلوه بشه مخلوق، مستولی ولایت دار سیطره. خدا اله بود اما هیچ معلوهی نبود، هیچ معلوهی نبود، یعنی اون حقیقت الوهیت خداوند تبارک و تعالی اصلا درش ذکری از معلوه نیست، مستولا علیه نیست. عالمن ازلا معلوم و سمیعن ازلا مسموع، که حالا سمیعن ازلا مسموع همون عالمن ازلا معلومه دیگه، علم به مسموعاته. مثل که بگی بصیرن ازلا مبصر، خدا بصیر بود زمانی که هیچ مبصری نبود، خدا عالم بود زمانی که هیچ معلومی نبود. عالمن الان معلوم هست، معلوم در موطن خودشه، در موطن خدا بازم از لا معلوم، لا معلومی در ذات خدا بعد از ایجاد مخلوقات ایجاد نشد که در ذات خدا شد.
نه.
پس خدا عالمن از لا معلوم بود، هنوزم عالمن از لا معلوم هست. یعنی موطنی که خدا در اون موطن عالمه اصلا در اون موطن ذکری از معلوم نیست، حضوری از معلوم نیست، منظور این هست.
حالا مخلوق هم میشه،
اونجا بهش میگیم معنی الخالقی. حالا میخونم حدیثش،
وقتی مخلوق هست
آره، اصلا علمم همینه، اینا تمام با معلوم سنج، سمی با مسموعه، همه اینا با طرف مقابلش سنجیده میشه. ولی وقتی میخوایم صحبت توصیف کنیم، مثلا بیان کنیم اعتقاد خودمون نسبت به ذات خداوند، میخوایم بگیم این طرف، این طرفش اصلا ربطی به اون طرف نداره، با این تعابیر تعبیر آوردن اهل بیت. لذا برای خالقیت فهمیدن کان له معنی الخالقیه از لا مخلوق، معنای خالقیت برای خدا هست. معنای خالقیت یعنی چی؟ یعنی خالقیت رو شما تصور کن. میگیم بله، میگیم خالقیت با مخلوق با هم یک رابطه ای دارن دیگه بالاخره. میگی بله، میگی اون رابطه شو با مخلوق حذف کن، اسمش اهل بیت گذاشتن معنی الخالقیه. خالقیتی که ما میفهمیم یک رابطه ای با مخلوق داره بالاخره، مثلا خالق با مخلوق با هم در اضافه است، با هم در نسبت، در رفت و آمده بالاخره، معناش مثل پدر و فرزند، مثل زن و شوهر، اینا معانی اضافیه. وقتی میخوان اهل بیت بفرمایند که شما خداوند رو وقتی میخوای بهش اطلاق خالق بکنی، مجردش کن، تخلیهش کن از رابطش با مخلوق، حق خدا بگو معنی الخالقیه، درست شد؟ اینو فهمیدن عالمون از لا معلوم، یعنی وقتی میخوای عالمیت خدا رو شما تصوری کنی یا خدا رو توصیف کنی، مواظب باشی که توصیف خدا به عالمیت بند نشود به حضور و وجود معلوم. برای عالمیت خدا شرط نذاری که باید معلوم باشه که خدا عالم بشه. برای سمیع بودن خدا شرط نذاری که بخوای بگی خدا که باید مسموعی باشه. لذا بگو سمیعاً اذ لا مسموع، اذ لا مقدور. خدا قادره، قدرتش، ولی بند به وجود مقدور نیست. خالقیت خدا بند به وجود معلوم نیست. این اصلا یک فضای دیگریست، این غیر فضاییست که بسیاری از این عبارات برداشت کردن. اصلا فضای دیگه ای امام میخواد بفرماید. امام میخواد بفرماید که وقتی میخواهی اعتقاد خدا در عالمیت، قادریت، خالقیت، اصلا کاری به چیز ندارن اینجا، کاری به صفات ذات و صفات فعل ندارن. بعضی گفتن اینا صفات ذاته، واسه صفات ذات و فعل نیست اصلا اینجا. موطن که جایگاه کلام امام این نیست، ریخت کلام امام این نیست که بخوان صفات ذات و فعل رو جدا کنن. امام میخواد بگه وقتی خدا را میخواهی توصیف کنی، چه به صفات ذات چه به صفات فعل، وقتی خدا رو میخوای توصیف بکنی، شما باید در نهایت کمال توصیف کنی، درسته؟ و نهایت کمال اینه که اون وصف کمالی بند به مخلوق نباشه. لذا هر صفت کمالی میاری اون طرفشو نفی کن، اون طرف مخلوقیشو. میگی خالقون، بگو اذ لا مخلوق. میگی عالمون، بگو اذ لا معلوم. میگی خدا الهه، بگو اذ لا معلوم. درست شد؟ الهیت خدا که بند به معلوم نیست که، علم خدا که بند به معلوم نیست، قدرت خدا بنده به مقدور نیست که، خدا قادر هست. حقیقت همه کمالات رو خداوند دارد، بیش از اون چیزی که ما فکر کنیم و حتی بتونیم تصور کنیم. لذا فرموده هر چی شما میفهمید تنزیه کنید. خدا فوق مالایتناها به مالایتناها اون کمالاتو داره، چون تو هر چی میفهمی کوچیک میکنی. لذا این برای نفی کوچک کردن و نفی نقص این تعابیر آمده: اذ لا معلوم، اذ لا مخلوق، اذ لا سمیع، اذ لا مبصر و امثال اینها. تعابیر دیگه داشتم عرض میکردم که در حدیث حضرت رضا علیه السلام هست که خیلی زیبایی، که حالا وقت گذشت ولی خیلی قشنگه. همین تعابیر رو آوردن: و معنى العالم ولا معلوم، و معنى الخالق ولا مخلوق، و تعویل السم ولا مسموع، لیس منذ خلق استحق معنى الخالق. خدا اینطور نیست که وقتی آفرید سزاوار اسم خالق بشه. خدا سزاوار حقیقت خالقیت بود ولو هیچ مخلوقی نبود. ولا به احداث البرایا استفاده معنا البارئ، این که به خدا میگی باری، نه اینکه چون برایا و مخلوقات رو آفرید حالا شد باری. خدا باری بود. مثل اینکه مثلا فرض بفرمایید به اینکه من مثلا فرض میکنم، برای که یه خورده مطلب واضح بشه، قوه شنوایی دارم اما صوتی دورم نیست، صوتی نیست، درست شد؟ من الان سمیع اذ لا مسموع، من سمیعم ولی مسموع نیست. خدا خالق بود، یعنی قدرت بر خلق رو داشت، اون جان مطلب و حق معنای خالقیت در خدا بود، خدا همونه، همون خدا آفرید، اما مخلوقی نبود. اینطور نبود که وقتی مخلوق آفرید تازه خدا بشه خالق، یه چیزی درش احداث بشه، اینطور نیست. پس معنای تمام این کمالات همون حق معنای ذات خداست که اون منزه از تمام این کسراته. تازه وقتی اسم الخالق را خدا می آفریند و به وسیله او مخلوقات آفریده میشن، آشکار می شود صفتی از خدا، وصفی از خدا آشکار می شود. حضرت فرمود که کیفه ولا تغیبه موز، اصلا موز یعنی از ابتدا چیزی نمیتونه، یک از هیچ وقت هیچ ازی نمیتونه خدا را غیب کنه، پشت خودش مخفی کنه. از برای خدا معنا نداره اصلا. ولا تدنیه قد، قد یعنی به تحقیق، قطعاً هیچ قطعنی هیچ به تحقیق خدا رو نزدیک نمی‌کنه. خیلی زیباه. ولا تحجبه لعل، لعل برای خدا راه نداره، بگی شاید، ممکنه، اگر، راه نداره. لا توقته متا، اصلا برای خدا متا معنا نه، یعنی کی، از کی، کی مثلا متا کان رب، خدا از کی بود، خدا کی بود، کی معنا نداره، مثلا وقت گذاری به متا نمیشه. حضرت فرمود ولا تشمله حینه، حین یعنی زمان، اصلا شامل خدا نمیشه. لا تقارنه معه، اصلا معه با خدا شامل قرین خدا نمیشه، بگی خدا به همراهه، همراه نداره. بعد حضرت اینجا فرمود انما تحد الادوات انفسها و تشیر الالات الی نظائرها، این معو و مز و متا و هینه و تمام این تعابیر، این حروف، اینها همه به نظیر خودش اشاره میکنه. اینا همه خودش مخلوق خداست، اینا به خلق دیگه اشاره میکنه. یه قاعده بسیار زیربنای توحیدیه. حضرت بعدی که فهمودن خدا مز براش معنا نداره، هینه معنا نداره، متا معنا نداره، قد معنا نداره، لعله معنا نداره، امثال اینجور چیزها معنا نداره، چرا؟ حضرت فهمون چون اینها خودش مخلوقه، اینا به نظیر خودش اشاره میکنه، به یک مخلوق دیگه اشاره میکنه. مز مال مخلوقاته، معمال مخلوقاته، قد مال مخلوقاته، لعله مال مخلوقاته، برای خدا راه نداره که. لذا فرمود منعت ها منذ القدمه و حمت ها قد الازلیه و جنبت ها لولت تکمله افترقت و دلت علی مفرقه ها. این که میبینی این حروف از هم جدا هستن، معانیش از هم فرق داره، مع غیر هینه هینه غیر، اینا همه یعنی خدا همه اینا را آفریده و بین اینا فرق گذاشته، اینا در خود خدا راه نداره. چه تعابیر به حساب عظیمیه. بعد فرمود لما تجلا صانعها للعقول، خدا تجلی کرد برای عقلها و به ها احتجب عن الرؤیه، و به وسیله همین عقول هم خدا در حجاب افتاد که بخواد فهمیده بشه و دیده بشه. این هم توضیحاتی داره مفصل، انشاءالله در یک وقتی اینها هم بیان بشود. حالا تا اینجای حدیث، حدیث چهارم تمام شد، حدیث پنج و شش و هفت میمونه انشاءالله که باز در جلسات آینده. صلی الله علی محمد و آل محمد.